بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين عرض تسلیت دارم ایام شهادت صدیقه کبرا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو، همچنین عرض عذرخواهی و معذرت که دیشب توفیق نشد خدمت شما بزرگواران برسم. بزرگواران هیئت و بنده فرمودن که تحلیل سیاسی وقایع اخیر و مسائل اخیر رو داشته باشیم خدمت شما بزرگواران. حالا دستندرکاران و مجریان جلسه این تصمیمشون بود. ماجرایی که اتفاق افتاده ماجراهای بسیار مهمی است. من واقعش یه مقداری قبل از جلسه هم داشتم خدمت آقای سوزنچی عرض می‌کردم، سختم هست مسائل تحلیل وقایع اخیر رو اینجا در این شب‌ها محضر شما عرض کنم. لعلل کثیره، یکیش اینه که به هر حال قاعدتاً منبر جلسه و محتوای اشعار مداح محترم حتما به این موضوعات میپردازن، لذا شاید خیلی عرایض بنده یه مقداری شاید تسدی وقت باشه، اما به هر حال دوستان برگزار کننده جلسه این نکته رو داشتند، این مسئله رو داشتند که مطالب بیان بشه. بنده هم اطاعت هم کردم و به جهت اینکه خودم رو از میزبانهای جلسه قصب ظاهرش و الا باطن جلسه که میزبان حتما حضرت زهرا سلام الله علیها هستن، به این جهت چند دقیقه رو خدمت شما عرض میکنم، به این جهت که خودم رو به جهت بودن در دانشگاه میزبان شما بزرگواران میتونم. ببینید بزرگواران، ماجرایی که داره الان در کشور اتفاق میفته ماجرای ساده و راحت و زود گذری نیست، به خلاف اونچه که در دهه سال 96 اتفاق افتاد و به خلاف اونچه که در سال 98 اتفاق افتاد. ماجرا ساده و زود گذر نیست، این رو درک کنیم. خب چون جلسه هم ظاهراً پخش میشه طبیعی است که بنده مجبورم در لفافه هم بعضی از نکات رو عرض بکنم، بنده رو ببخشید. قاعدتاً کشور تا مدت‌ها حداقل مواجه با آثار این اتفاقی است که رقم خورده. امشب بیشتر در مورد اهمیت اتفاق اخیر و اینکه چه اتفاقی داخل کشور داره میفته و ماجرا چی هست دقیقاً می‌خوایم وارد بحث بشیم، صحبت کنیم. اینکه حالا ماجرا چی هست دقیقاً، بعد چه اتفاقی حالا داره رقم میخوره و چه مراحلی ماجرا داره، پایان ماجرا کجا خواهد بود و چه خواهد بود، و بعد وظیفه ما به عنوان جریان انقلاب چی هست، این نکاتی است که احتمال داره امشب خدمتتون توفیق نشه، فردا شب خدمتتون عرض بکنم. باید یه مقدمه ای از اتفاقات اخیر رو خدمت شما بزرگواران اینجا عرض بشه تا معلوم بشه دقیقاً چه اتفاقی الان داره داخل کشور میفته، یک اتفاق سرسری و عادی ماجرا رو ما نبینیم. ببینید بزرگواران، سال 88 یک فتنه‌ای در این کشور اتفاق افتاد که حالا اوج و اون شور حرارت فتنه، اون اوج فتنه خب 8 ماه طول کشید، اما به هر حال نزدیک یک سال و نیم ماجرا ادامه پیدا کرد و یک اتفاق بسیار بزرگی در کشور رقم خورده بود. نمیخوایم برگردیم به اون. اما اون چه که اتفاق افتاد سال 88 یک اتفاق کامل سیاسی بود. یعنی یک انتخاباتی در کشور برگزار شد. عده‌ای مطالبات سیاسی داخل از کشور داشتن، از مجموعه نظام داشتن. مطالبات خودشون و تصورشون برای بود که پاسخ نمیگیرن، همراهی کردن با یکی که قرضهایی داشتن، از بیرون تحریک میشدن، داخل کشور قرضهایی داشتن، با فتنه همراهی کردن، آرام آرام جدا شدن این افراد. به هر حال حرکت کامل سیاسی بود. یعنی شما در فتنه 88 تقریبا هیچ آثاری از اقتصاد و از فرهنگ نمیبینید. البته نمیشه بگیم آثار اصلا نداره، بالاخره ساحت‌های علوم اجتماعی قطعا در همدیگه اثر داره، ساحت‌های انسان بر هم اثر داره، اما اصل ماجرا یک ماجرای کامل سیاسی است. خب اتفاقی که سال 88 افتاد یک تغییر ادبیاتی در عرصه بین الملل نسبت به جمهوری اسلامی رقم زد. ببینید سال 2008 رئیس جمهور آمریکا که در حال چون مجلس حضرت زهراست بنده اسم میارم مجلس رو، مجلس نورانی رو اسم این اشخاص رو نمیارم، که در حال برگزاری تبلیغات انتخاباتی خودش بود یک حرفی زد. حرفش این بود که ما آرمان‌های جمهوری اسلامی رو مشروع نمی‌دانیم، اما به دنبال تغییر به تعبیر اونها رژیم در ایران نیستیم، منتها جمهوری اسلامی باید مجبور به تغییر رفتار بشه. این صحبتی بود که سال 2008 در مراحل برگزاری تبلیغات انتخاباتی در آمریکا مطرح شد. منتها این به عنوان سیاست اصلی ایالات متحده اتخاذ نشد. سال 2013 بعضی از مشاوران عالی امنیتی کاخ سفید اعلام رسمی کردند که ما همچنان بر تغییر نظام سیاسی در ایران جدی متمرکزیم. اما چه اتفاقی رقم میخوره؟ فتنه 88 آرام 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 طی چند سال این ادبیات تغییر نظام رو کمرنگ میکنه در عرصه در ایالات متحده و به تبع اون همپیمان هایی که وجود داره به تغییر رفتار جمهوری اسلامی. رئیس جمهور پیشین آمریکا رسما اعلام کرد که ما دیگه به دنبال تغییر نظام در جمهوری اسلامی نیستیم. حتی اسم بود از رئیس جمهور پیشین خودش گفت او دنبال تغییر نظام بود، ما نیستیم، ما فقط میخوایم تغییر رفتار برای جمهوری اسلامی در عرصه بین الملل رقم بخوره. این سیاست اصلی ایالات متحده شد، اعلام علنی هم شد. خب اتفاقی که میفته تغییر رفتار نظام جمهوری اسلامی باید قاعدتاً با مقدماتی همراه بشه. تغییر رفتار یعنی چی؟ یعنی مهمترین اثرگذاری نظام جمهوری اسلامی برای طرف مقابل که عرصه بین الملل هست محدود بشه. ببینید ما دخالت‌های ما و ورودهای ما در منطقه، در عرصه بین المللی، حمایت‌هایی که از بعضی از کشورها و جریان‌ها داریم، اثرگذاری که در حوزه سیاست بین الملل داریم، اینها مد نظر طرف مقابل از تغییر رفتاره. میگه تغییر رفتار منظور اینه، ولی ما داخل کشور خودمون هر کاری بکنیم خیلی برای طرف مقابل نکته حساسی و مسئله حساسی خیلی نیست. تغییر رفتار رو در جاهای مختلف اعلام کردن که منظور ما از تغییر رفتار مثلا ماجرای سوریه است، مثلا ماجرای عراق و چند جای دیگه‌ای که رئیس جمهور اسبق ایالات متحده رو اعلام کرد. پس تغییر رفتار در دستور کار قرار گرفت. تغییر رفتار نظام جمهوری اسلامی به جای تغییر نظام سیاسی که در فتنه 88 دنبال می‌شد مقدماتی داشت. مهمترین مقدمه این هستش که نظام جمهوری اسلامی باید، یعنی لازمه این اتفاق اینه، باید این اتفاق رقم بخوره، احساس بکنه اگر تغییر رفتار نده خطرات جدی او رو تهدید خواهد کرد. لذا دو اتفاق مهم بعد از سال 88، البته عرض میکنم آرام آرام رقم خورد. اتفاق اول تغییر در فشارهای بیرونی، فشارهای بیرونی کم کم تغییر رویه داد. شما اگر ببینید آخرین نزاع‌های ما و رژیم صهیونیستی چیزی است که مقام معظم رهبری از اون تعبیر به جنگ اراده ها می‌کردن، که مثلا در مورد سوریه این اتفاق می‌افتاد که با اعلام قبلی مواضع طرفین مورد حمله قرار می‌گرفت. یعنی رژیم صهیونیستی اعلام می‌کرد ما می‌خوایم فلان جا رو بزنیم تخلیه کنید، عیناً ما هم همین کارو می‌کردیم، اعلام می‌کردیم فلان جا رو تخلیه کنید ما می‌خوایم حمله کنیم. این رو مقام معظم رهبری تبریک کردن به جنگ اراده ها، تا حالا توضیح خواهم داد چیه و الان چه اثر روی ما خواهد گذاشت. این جنگ اراده های ما تا پیش از تابستان امسال که دیگه تقریبا آخرین مواردش خرداد امسال بود تبدیل شد به اقدامات هوشمند و هدفمند امنیتی و نظامی طرفین علیه هم دیگه. یعنی مثلا فرض بفرمایید که انفجارها در مراکز هسته ما، ترورهای هوشمند و از اون طرف انفجارها در و ایجاد اختلال در زیرساختهای ارائه خدمات در سرزمین‌های اشغالی. من عرض کردم چون جلسه علنی هم هست و پخش هم میشه، خب غایتاً باید با اشاراتی ماجرا جمع بشه. اون نقطه فشار خارجی در انتها قبل از شروع این آشوب‌ها که حالا عرض خواهم که چرا خرداد اصلا این اتفاق رقم تمام شد و چرا مجدد داره ظرف دو هفته گذشته آرام آرام این اتفاق شروع شده مجدد، فشارهای بیرونی تبدیل به یک فشارهای هوشمند شد. هوشمند، نقطه زن و غیر گسترده. یعنی مثلا حمله نظامی گسترده ابدا نه در دستور کار طرف مقابل هست، نه در دستور کار ما هست، نه اونها میل به این ماجرا دارن، نه اون ما میل به این ماجرا داریم. درست. علتش هم عمدش ماجرای افغانستان و عراقه. خب این یه دعوای جدی شد سر جابجایی، حالا دیگه مجبور هم دیگه بالاخره اسم بیارم، سر جابجایی از آقای ترامپ، آقای اوباما به آقای ترامپ، یه دعوای جدی در ایالات متحده شد. فعلا کسی سمت یک دعوای نظامی و حمله گسترده نظامی نمیره، هم به دلیل سیاست داخلی هم خارجی. خب پس نکته اول، فشارهای خارجی یک فشارهای هوشمند شد. فشارهای خارجی هوشمند که داریم میگیم هم در بعد اقتصادی است که میدونید و هم در بعد نظامی و امنیتی است که عرض کردم. این بعد نظامی و امنیتی رو بیشتر توضیح خواهم داد. نکته دوم که اتفاق افتاد، فشارهای داخلی و بدنه مردمی و فشار از جامعه باید به سمت نظام جمهوری اسلامی افزایش پیدا میکرد. خب در ابعاد سیاسی این اتفاق بعد از فتنه 88 نشون داده شد که داخل کشور ما نمیفته. پایگاه های مردمی نظام بسیار قویه، نظام در حوزه سیاسی بسیار جلو رفته، آگاهی های سیاسی بسیار افزایش پیدا کرده، جامعه به یک بلوغ سیاسی رسیده، پس ابعاد سیاسی قاعدتا باید از این فشارها فاصله بگیره. اما در دو بعد فرهنگ و اقتصاد اوضاع متفاوت رقم داره میخوره. چند اتفاق افتاد که ما آرام آرام فشارهای اقتصادی رو میبینیم که این فشارهای اقتصادی کف خیابان تبدیل شد به فشار به نظام جمهوری اسلامی. یعنی سال 96 به سال 98 همه اینها در راستای تغییر رفتار نظام جمهوری اسلامی است. اون فشارهای اقتصادی چه فشارهایی است؟ خب یه بحث تحریم هاست و اینا که همه میدونید لازم به گفتن نیست، اما چند اتفاق اینجا رقم خورد. اتفاق اول، ضعف شدید دولت قبل در حوزه اقتصاده. اینو نباید یک مسئله عادی ببینیم. بسیاری از قراردادهایی که ما داشتیم خصوصا در حوزه نفتی اینها بلا تکلیف موند، بعضی هاش ملغا شد. مثلا میادین مشترک ما با کشورهای همسایه که هیچ مشکلی در صادراتش نداشتیم کلن بدون تصمیم رها شد. ماجرایی که نمیخوایم خیلی وارد بشیم و برگردیم به دولت قبل، اما مسئله عادی نیست. ضعف اقتصادی دولت قبل رو باید در این فضا تحلیل کرد. ماجرا یک ماجرای واقعا همسویی با جریان‌های بیرونی است. مسئله بعدی که اتفاق میفته در حوزه اقتصاد، گره زدن مسئله اقتصاد به رفتار سیاست رفتار جمهوری اسلامی در منطقه است. خب اینم میدونید مرتب این الغا میشد و بیان میشد که نظام جمهوری اسلامی اگر میخواد اوضاع اقتصادی مردم رو بهبود ببخشه باید در عرصه بین الملل تغییر رفتار بده، فشارها اقتصادی کم بشه، چه ایران کاری نداریم، اینها رو شما میدونید. اما اتفاق دیگه‌ای که این وسط میفته، خوب دقت بفرمایید، تبدیل شدن مطالبات اقتصادی به مطالبات سیاسی و در نتیجه اجبار جمهوری اسلامی به تغییر رفتار در عرصه بین الملل یه حلقه واسط میخواد. بعد اون کسی که احساس فشار اقتصادی میکنه لزوماً دنبال تغییر سیاسی و تغییر رفتار نظام جمهوری اسلامی حرکت نمیکنه، حتی اگر احساس بکنه که اقتصادش گره به اون سیاست خورده. چرا؟ قابل بحثه، نمیخوایم بحث کنیم. اما به تعبیر واضح‌تر، تغییر شعارهای سیاسی اقتصادی به سیاسی و تغییر اثرگذاری اقتصادی به یک اثرگذاری سیاسی حلقه واسط میخواد. یعنی شما ببینید مثلا سال 98 بنزین اتفاق میفته. حدود دو هفته کشور یک آشوب بسیار شدیدی با شدت بالایی داره، ولی اون آشوب اگر 10 ماه دیگه هم ادامه پیدا بکنه بدون این حلقه واسطه تبدیل به یک اتفاق سیاسی نخواهد شد. اون حلقه واسطه چیه؟ مهمترین مسئله در این حلقه واسط وجود نیروهای هدایت کننده کف خیابانه، یعنی یک بدنه گسترده‌ای که مؤلفه‌های متعددی داشته باشه که خواهم گفت اونها چیه. بهترین بدنه برای طرف مقابل سازمان منافقینه. سازمان منافقین در این کشور ریشه داره، در این کشور نیرو داره، در این کشور کشور رو میشناسه، از درون این جامعه بلند شده، سابقه فکری مشترکاتی بعضن در رفتارهای سیاسی با انقلابیون دهه 40 داره و و و اتفاقات دیگه. لذا سال 95 یک همایشی رو منافقین میذارن در پاریس و اونجا اعلام هایی میکنن که الان بودیم نتیجه شو میبینیم. مهمترین اعلام اونها این بود که ما به ایران برمیگردیم، و پشتبند اون ماجرا حمایت‌های علنی و شدید عربستان از منافقین آغاز میشه. منافقین بدنه درون خودشون رو ترمیم میکنن. چه جوری؟ بعداً صحبت کنیم. بدنه ترمیم میشه و این بدنه به راحتی این بدنه میتونه اون حلقه واسطی باشه که مطالبات اقتصادی رو هدایت بکنه به سمت یک دعوای سیاسی. بدنه این که سابقاً چنین کاریو میتونست انجام بده. خب دیماه سال 96 آشوب داخل کشور میفته که به نظر میاد یک نوع آزمایش این بدنه است که آیا این شبکه این بدنه میتونه کاریو پیش ببره یا نمیتونه کاریو پیش ببره. خیلی مختصر ماجرا رو جمع میکنن و بعد وارد سال 98 میشیم. این بدنه تمام قد میاد داخل میدون، یعنی شبکه منافقین کامل میاد وسط میدون. شهرهایی که منافقین سابقه جدی تو اون دارن، تعداد اعدامی ها بالاست، اونها به هم میریزه، زودتر از جاهای دیگه به هم میریزه. چون مسئله اقتصادی است، طبقه معترض جا به جا میشه، میره به سمت مناطق پایین، اونجا منافقین راحت تر میتونن کار بکنن، کاراشون آغاز میکنن، خشونت بالایی رو شروع میکنن به خرج دادن، چون منافقین کلن با خشونت اقدامات سیاسیشون انجام. پس شبکه منافقین سال 98 نشون میده که میتونه میدونداری بکنه و این حلقه رو ایجاد بکنه. چون فرصت تمام شد من مختصر از کنم، باقیش باشه برای فردا شب باز میکنم ماجرا چیه. سال 1401 چه اتفاقی میفته؟ ببینید شبکه منافقین به دلایلی نمیتونه تنها شبکه این ماجرا باشه. ببینید نا دارم عرض میکنم برای اینکه عرض کنم خدمتتون اون چه که داره اتفاق میفته یک مسئله بسیار گسترده و همه جانبه است. نظام جمهوری اسلامی داره یک خطر بسیار بزرگی رو دفع میکنه از خودش. جای واقعا ناامیدی نیست، اما جای تأمل، کار و نگرانی هست. حالا ابعاد فرهنگیش رو عرض خواهم کرد، ضعف‌های خودمون رو عرض خواهم کرد. منافقین نمیتونن به تنهایی این شبکه رو اداره بکنن، این اتفاقات کف میدان رو. چرا؟ چون اساسا با خشونت همراهن و خشونت مردم رو دفع میکنن. اتفاقی که میفته آرام آرام شکاف‌های مذهبی و قومی داخل کشور تحریک میشه، به جهت اینکه هر کدوم از اقوام داخل کشور و مذاهب داخل کشور یک شاخه‌های حالا به تعبیر تجزیه طلب یا به تعبیری مثلا مخالف دارن که اونها باید فعال بشه. این فعال شدن اتفاق میفته. پارسال همین موقع اهانت به ساعت مقدس امام سجاد علیه السلام توسط یکی از بزرگترین علمای اهل سنت داخل کشور اتفاق میفته. بزرگتر میگیم نه به لحاظ علمی، به لحاظ سیاسی اتفاق میفته. و اتفاقات مشابه همین آقایی که الان سر صداشو بلند کرده بی خود در زاهدان، همین آقا حدود یک ساله که مشابه همین حرفایی که تو این چند هفته داره زیاد شنیده میشه رو به زبان‌های مختلف داره تکرار میکنه. و اتفاقا تحریک اصلی هم برای گلستان که پارسال اون جسارت صورت گرفت به ساعت مقدس امام سجاد از جانب همین آقا داره صورت میگیره. این حوزه مذهبیش و اتفاقات مشابه که عرض کردم فرصت من تمام شد، معذرت میخوام از آقای سوزنچی که فرصت ایشون هم گرفته شد. و یک اتفاق دیگه در مسئله اقوام رقم میخوره که گروه های تجزیه طلب کرده که اون رو دیگه به نظرم سرش زیاد بحث شده، شنیدید، فقط نیاز به اشاره کردن هست. سال 1401 این دو شبکه اضافه میشه به شبکه قبل. به محض اضافه شدن این دو شبکه فشارهای بیرونی تمام میشه، یعنی دعواهای هوشمند و نقطه زن ما و رژیم صهیونیستی پایان پیدا میکنه، طرف مقابل تمایلی به انجام این کار دیگه نداره. چرا؟ چون اتفاقی قرار رقم بخوره که این اتفاق یه خلاهایی رو دخواد پر کنه. ببخشید خیلی طول کشید، بقیهش باشه برای فردا شب. من خواستم امشب به یک سرانجامی برسونم نکته رو، نشد. و چون عرض هم کردم اول جلسه که قاعدتا جلسه جلسه عزای حضرت زهرا سلام الله علیها است، این بحث ها در هم محتوای منبر آقای سوجنچی حتما هست و هم محتوای اشعار آقای مطیعی، لذا قاعدتا نباید خیلی فرصت شما گرفته بشه. بحث ناقص مون، فردا شب ان شاءالله تمام تلاش میکنیم که جمع بشه. ان شاءالله خدا به همه ما و به همه شما بزرگواران توفیق بده که بتونیم درک کنیم اون سختی مسیر اهل بیتو که فرمود امرنا صعب و مستصعب، و بر این مسیر ثابت قدم باشیم. صلوات ناد بفرم.